به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. خیزش سراسری مردم ایران وارد هفته دوم شد. گسترش این جنبش در داخل و حمایت در خارج برای ایرانیان چه اهمیتی دارد؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. مردم ایران به رغم تلاش حکومت برای سرکوب آن ادامه دارد. همزمان ایرانیان خارج از کشور در اقدامی خیره کننده روز شنبه با تظاهرات هماهنگ در چهار گوشه دنیا توجه جامعه جهانی را جلب کردند. تبلیغات رایج حکومت و لابی های سنتی آن نتوانست افکار عمومی دنیا را بفریبد یا به قول وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی علاج کنند. امروز دانشجویان در شاهرود، مشهد، کاشان، شیراز، سنندج، اهواز، تهران و چندین شهر دیگر علیه جمهوری اسلامی تظاهرات کردند. نیروهای سرکوبگر به دانشجویان بعضی دانشگاه ها از جمله دانشگاه شریف تهران حمله کردند. دانشجویان میگویند تا آزادی همکلاسی هایشان سر کلاس ها نخواهند رفت. این اتحاد مردمی چه نیرویی به خیزش ایرانیان میدهد؟ همراهیم با همکارم شاهد علوی در ابتدا تا ببینیم که در ایران چه میگذره. شاهد اگر ارتباطمون برقرار هست به ما بگو اول در دانشگاه شریف چه اتفاقی افتاد؟ ساعتی پیش صحبت از این گفت میشد که دانشجوها رو در دانشگاه گیر انداختن، محاصره کردن، ویدئویی آمده بود از پارکینگ دانشگاه شریف که دانشجوها فرار میکردن. چه اتفاقی افتاد از اون موقع تا الان؟
سلام به شما. من اگه بخوام ابتدا به شریف پردازم، این که به حال امروز در واقع در طول روز و عصر و غروب روز یک شنبه در بسیار از دانشگاه ایران تجمع بود، از جمله در دانشگاه صنعتی شریف در تهران. هولوحش ساعت 6:30 اونجا تجمع جریان داشت. شعار میدادن حراست دخالت زیادی نمیتونست بکنه چون تعداد کم بود، دانشجوها زیاد بودن. زمانی که میخواستن از دانشگاه خارج بشن، خبر اومد که دوربر دانشگاه رو کلا نیروی لباس شخصی و گارد و نیروهای در واقع پلیس گرفتن. از در واقع از در انرژی که یکی از درهای دانشگاه شریف هست، یه عده میخوان دانشجو خارج بشن، استادا کمک میکنن که لباس شخصی ها حمله نکنن. منتها وقتی وارد خیابان قاسمی میشن، پلیس میگه اگر داخل میدون برید لباس شخصی به شما در واقع شلیک میکنه، یعنی لباس شخصی گفته ما شلیک میکنیم و شما بهت برگردید داخل دانشگاه. برخی از بچه‌ها برگردن داخل دانشگاه، بخشیشون که اونجا میمونن در دانشگاه بسته میشه وارد پارکینگ میشن. در پارکینگ ما ویدیو داریم که به اینا تیراندازی میشه، عده‌شون بازداشت شدن. ما نمیدونیم دقیقاً اونجا الان در چه وضعیتیه، چند نفر بازداشت شدن. هر کیرم از اون سمت خارج شده بهش پینبال زدن، در واقع رنگی شده، بعد بازداشتش کردن. به این ترتیب شمار نامعلومی دانشجو داخل پارکینگ دانشگاه صنعتی شریف از سوی نیروهای لباس شخصی، در واقع از سوی حکومت بازداشت شدن، زخمی شدن، مجروح شدن. اونا که داخل دانشگاه بودن بعداً بعد از اومدن وزیر علوم و ایستادگی دانشجویان در واقع تونستن به تدریج بخششون خارج بشن. اما اونچه که مشخصه اینه که نیروهای لباس شخصی کل دانشگاه رو محاصره کردن. عده زیادی دانشجو متاسفانه با گلوله ساچمه مجروح شدن. عده از این گازهای اشکاری یا گازهای به اصطلاح تهوع‌آور بهشون زدن و عده‌ای هم بازداشت شدن. این وضعیت کل دانشگاه شریف تا این لحظه. اما هنوز اطلاعاتی هست که دست ما نرسیده به خاطر اینکه اینترنت اونجا بسیار محدوده.
بسیار خب، حالا برمیگردیم به تو در مورد ادامه اعتراضات، به خصوص اگه فرصت کردی لطفاً در مورد این گاز تهوع‌آور که خیلی‌ها مردم در موردش صحبت می‌کنن به ما توضیح بده، چون به نظر میرسه که گاز اشک‌آور می‌زنن ولی مردم دچار حالت تهوع میشن و حالشون خیلی
فرصت هست من کوتاه بگم؟ بله بفهم. سیما جان الان
بفهم.
یا نه
بفهم.
بله ببین، این دانشگاه شریف، من پس اجازه بدید در همین فرصت 2 دقیقه اول برنامه من بگم، فقط شریف نبوده، در شریف درگیری بین نیروی لباس شخصی و دانشجو به این نقطه رسونده داستان رو. در واقع در دانشگاه‌ها تهران مرکز، سوهانک، الزهرا، علوم پزشکی شاهرود، بهشتی، آزاد نجف آباد، اصفهان صنعتی، کاشان، یزد، تبریز، کردستان و علوم پزشکی کردستان، آزاد اهواز، با هنر کرمان، آزاد شیراز، صدرا، خیام مشهد، فردوسی مشهد، آزاد شهر قدس، معماری بابلسر مازندران، علوم تحقیقات تهران آزاد، علامه، هنر، ترد مدرس، اسلام شهر، فردوس و فردوسی هاشم که عرض کردم. این دانشگاهی هست که ما میدونیم درش تجمع شده، تجمعات جدی بوده، علیه حکومت شعار دادن. اما داستان گاز اشکاور، غیر از دانشگاه ها در تهران ما میدونیم امروز روزی بود که دانش آموزان بسیار جدی وارد اعتراضات شدن، چه در محوطه مدارس چه در خیابان ها. مثلا در خیابان ولیعصر شعار زن زندگی آزادی سر دادن، در تهران در بالای یکی از پل ها به همین ترتیب تجمع بود، در بهار جنوبی مقابل سازمان برنامه تجمع بود، در لاله‌زار بازار بزرگ تجمع بود، و البته در خیابان ولیعصر که تعدادی از زنان جوان بدون روسری اجباری شعار می‌دادن و راه می‌رفتن، و در نهایت در بلوار عدل پونک هم که گاز اشکاور و البته متروی شریعتی. اما در شهرستان ها، در سقز بخشی از دانش آموزان بدون حجاب اجباری اومدن بیرون شعار دادن، در میدان جمهوری به این گاز پردازیم، در میدان جمهوری سقز دوباره این گاز شلیک شده. قبلا گزارش اومده بود از تهران، از شیراز، از مشهد، از سنندج، از کرمان، از سقز، دوباره امروز که این گاز اشکاور نیست، حالت خفگی به آدم میده، سردرد شدید باهاش میاد و تهوع آور، حالت استفراغ بهشون دست میده. در مورد پزشکیش من چیزی نمیدونم.
فکر کنم مثل صدام مردم خودش رو بمبار شیمیایی کنه با این وضعیت. مگه میشه به مردمی همچین گازی رو شلیک بکنن؟
این گاز رو تا جایی که من در موردش خوندم برای همین برنامه، کره شمالی تولید میکنه، ایران هم زانه شده تولید کننده. بس پزشکی باید متخصصین بگن، اما کسانی که در صحنه بودن با ما گفتگو کردن گفتن که بسیار سردرد میاره بلافاصله، حالت گیجی میده، حالت تهوع میده، ولی اشکاور نیست. و البته دیدن کسانی رو که نزدیک بودن به این گاز، حالت خفگی به اصطلاح امکان تنفس ازشون گرفته میشه، حالا موقت خوشبختانه گزارشی از مرگ برای نداریم. اضافه بکنم در پایان این بخشم که فقط هم در واقع سقز نبوده، که البته اونجا در میدان جمهوری هم ساعتی پیش که با هم گفتگو میکنیم در واقع در یک شب درگیری بوده، اما در شاپور اصفهان، سرسنتی جدید یا شاپور جدید اصفهان، درگیری شدید بود بین مردم، در واقع گارد ویژه، مردم مقاومت کردن. وکیل آباد مشهد هم بوده که بعدن دوباره بهش برمیگردیم.
بسیار خب، فقط یک سوال تا قبل از اینکه بری. من گزارش‌های می‌دیدم در مورد اینکه سربازها از پادگان‌ها فرار کردن در جمعیت 2300 نفری، گزارشی تو داری در این باره؟
من نه متاسفانه تا این لحظه گزارشی ندارم، و حالا باز برمیگردیم صحبت میکنیم.
بسیار خوب، باشه، ممنونم. صحبت رو ادامه میدیم با حامد اسماعیلیون، سخنگوی خانواده قربانیان پرواز 752. آقای اسماعیلیون، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. میدونم بسیار روز پرکاری در پیش دارید. شما دیروز تونستید در یک اقدام حیرت آور واقعا در بیش از 200 شهر دنیا صدها هزار نفر آدم رو در خیابان همراه بکنید با خودتون در اعتراض به در واقع قتل مهسا امینی در ایران، در دادخواهی قربانیان هواپیما و همه اون چیزی که اعلام شد و مردم شعارهاش رو دادن و شنیدیم. قدم بعدی شما چیه و اصولا چطور تونستید یک همچین کاری رو بکنید؟ این هماهنگی قطعا که خیلی سخت بوده.
سلام عرض میکنم اولا از همه مردمی که دیروز صدای مردم ایران بودن در خارج از کشور، تشکر میکنم. این کار من انجام ندادم، این کار مردم انجام دادن. به نظر من ما فقط کاری که کردیم در حد این بود که همه رو هماهنگ بکنیم. و خب از این ماجرا از تعدادی از فعالین شهر تورنتو آغاز شد که می‌خواستن در تورنتو راهپیمایی برگزار بکنن، و بعد انجمن خانواده‌ها پیشنهاد کرد که به صورت جهانی اگر بشه پیشنهاد بدیم به مردم، و خود مردم اینها رو سازمان دادن در بیشتر از شهرها. حالا در شهرهایی بود که اعضای خانواده ها حضور داشتن، به خصوص در کانادا و امریکا و یک دو شهر در اروپا. ولی خب میشه گفت در روزهای آخر ما یک تیم دیگه 20-30 نفره تشکیل داده بودیم که حتی سعی میکردیم که صحت سنجی هم بکنیم و تماس بگیریم و یا با کسانی که میشناسیم در شهرهای مختلف، ولی خب خیلی محدود بود، ما خیلی ارتباطات چندانی نداشتیم. با این حال به نظر من روز بسیار مهمی بود و روزی است که امیدوارم همه به یاد بسپرند که در این روز مرز داخل ایران و خارج شکسته شد و این در واقع روایتی که جمهوری اسلامی همیشه دنبال میکنه که خارج از کشور دغدغه ایران نداره، شهر تورنتو شهر اختلافگران است و شهر عوامل جمهوری اسلامی، شما دیروز دیدیم بیش از 50,000 نفر، من نمیدونم واقعا چقدر، یعنی همه کسان ناظرانی که میدیدند انتهای تظاهرات مشخص نبود از اونجا که ما در جلوی اشتراف بودیم، و اینطور نیست و اینطور نیست، تمام این مردم و شهروندان تورنتو و دیگر شهرها قلبشون با ایرانه.
خود شما وقتی جمعیت به گفته خود شما در توییتتون پلیس به شما گفته بیشتر از 50,000 نفر شرکت کردن، این جمعیت رو که شما میدیدید در شما چه حسی وجود داشت؟ به چی فکر میکردید و فکر میکنید که اصولا داشتن این توان که این آدم ها در کنار هم، اگر این ارتباط قطع شده متاسفانه مثل این که من حالا صحبت رو به مهمانان دیگه ادامه میدم، آقای اسماعیلیون اگر دوباره ارتباطشون برقرار شد که برقرار هست، مرسی آقای اسماعیلیون، یه لحظه ما تصویر شما رو دست دادیم، داشتم اینو از حضورتون میپرسیدم که اصولا این جمعیت حیرت آور، این جمعیت زیاد رو که جلوی خودتون میدیدید فکر میکردید که دیگر چه میشود کرد؟
یعنی واقعا ما خودمون هم شگفت زده شده بودیم، ما برای 10,000 نفر یا 15,000 نفر از
بسیار متاسفم که این ارتباط اینقدر، صدای شما رو ما الان میشنویم آقای اسماعیلیون، شما صحبت بکنید حتی تصویرتون نباشه اشکال نداره، الان تصویرتون هم هست.
ببخشید تماس میگیرم، حتی من مجبور میشم که
اشکالی نداره صحبتتون ادامه بدیم،
بفرمایید. بعد ما خودمون هم واقعا آمادگی 10,000 نفر بیشتر رو نداشتیم و صدا و بقیه چیزها رو برای جمعیت 10,000 نفری و واقعا حیرت انگیز بود برای تمام سازمان دهندگان در شهر تورنتو و خیلی به ما انگیزه دادن، خیلی به ما نیرو دادن مردم، یعنی حضورشون و فکر میکنم این حس رو من واقعا کاری که ما کردیم دارم میخواست مردم ایران این رو بفهمن. حالا ما خانواده پرواز که داریم این ماجرای این جنایت رو دنبال میکنیم، ولی میخواستیم که مردم ایران بفهمن این ماجرا رو، ببینن که در خارج از کشور چه حسی هست وقتی و اینا مالز اتحاد پیدا میکنه، وقتی همه به اسم ایران برمیگردن و کنار هم قرار میگیرن، این رو مردم در واقع ببینن.
شما اعلام کردید که الان وقتشه که سفرای جمهوری اسلامی رو از سراسر جهان، از کشورهای سراسر جهان بیرون کنن. فکر میکنید این اقدام بعدی شماست؟ اصولا چه برنامه‌ای دارید؟ فکر میکنید که در این راهی که در پیش دارید چه تقاضاهایی رو از دنیا و کسانی که به چشم دیدند حضور ایرانیان رو، مخالفان جمهوری اسلامی رو در خارج از ایران؟
هدف اصلی ما انعکاس صدای مردم ایرانه در کنار هدف که در مورد پرواز دنبال میکنیم با فعالین مدنی که در شهر هستند و در کانادا هستند. پیش از این هم ما خب این تجمع آینده ای داریم در روز پس فردا، در روز 4 اکتبر که روز 1000 سرنگون کردن پروازه که به پارلمان کانادا خواهیم رفت. فردا مثلا خانواده های پرواز با وزیر امور خارجه کانادا جلسه دارن و ما سعی میکنیم که بر اساس این اتفاقاتی که داره میفته، این تحولاتی که میفته، خواستار برخورد صحیح و درست بشیم. چیز اتفاقی که باید بیفته، البته کانادا سفارت جمهوری اسلامی خوشبختانه اینجا نیست، ولی در کشورهایی که هست ما باز مثلا از پلتفرم خانواده ها که انجمن خانواده ها که p75tojustice.com از 2 هفته پیش نامه ای رو گذاشتیم اونجا که برای مقامات کانادا فرستاده بشه و مردم در سایر کشورها میتونن این نامه رو در واقع کپی بکنن و خواسته اخراج سفرهای جمهوری اسلامی رو بهش اضافه بکنن و باید این کمپین ها و کارزارها ادامه پیدا بکنه. تجمعات بسیار مهمه، اومدن در خیابون فریاد زدن علیه جمهوری اسلامی بسیار مهمه، ولی حرکات مدنی تثبیت شده مثل نامه نگاری در این کشورها وجود داره و گفتگو با رسانه ها، گفتگو با مقامات، هر کس که میتونه و ابزاری داره باید با مقامات تاثیرگذار صحبت بکنه که این روند نمیتونه ادامه پیدا بکنه. انقلاب در ایران شروع شده و مقامات کشورهای دیگه باید این رو به رسمیت بشناسند، نه اینکه تلاش کنن با جمهوری اسلامی مذاکره کنن، نه اینکه سعی کنن امتیازاتی به این حکومت بدن.
چقدر امیدوار هستید که واقعا این اتفاق بیفته و سیاستمدارانی که تا الان ابای چندانی از مماشات یا در واقع مذاکره، گفتگو، هر چی که اسمش رو بذاریم با جمهوری اسلامی نداشتند، الان لااقل به خاطر فضای افکار عمومی جامعه خودشون هم که شده اهمیت بدن و جرأت این رو نداشته باشن؟
ببینید، مردم ایران در حافظه تاریخی خودشون چیز رو یاد میارن که همیشه خیانت سیاستمداران غربی بوده، به خصوص در 44 سال گذشته که خیلی نمونه های مشابه زیاد داریم. حالا من نمیخوام همه رو بیاد بیارم ولی نام ببرم، ولی همیشه در وقتی که مردم ایران انتظار داشتن که اونها سیاست درست رو اتخاذ بکنن، در کنار حکومت وایستن سیاستمداران غربی. در نتیجه ما در درجه اول معتقدیم که اصلا اعتماد و یا تکیه به سیاستمداران غربی برای مردمی که داخل ایران هستند وجهی نداره. با این حال باید تلاشمون رو بکنیم، که این صدا شنیده بشه و به نظر من باید ادامه داد، با وجود اینکه کورس‌های امیدی هست و روزنه‌های بسیار کوچکی هست، ولی باید ادامه داد.
بسیار خوب، سپاسگزارم از حامد اسماعیلیون، سخنگوی خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی که با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد. سپاسگزارم از شما. و اما صحبت رو ادامه میدیم با ابراهیم احراری، مجری شبکه کلمه. خیلی ممنونم آقای احراری که به ما پیوستید، و همینطور خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، مهمان ما خواهند بود. ولی صحبت رو با آقای احراری شروع می‌کنیم. آقای احراری، قبل از اینکه صحبت رو با شما شروع بکنیم، اجازه بدید ما یک ویدئویی رو که منتشر شده از مولوی عبدالحمید، در اون باره اگر این ویدیو آماده نیست خب یک کمی بهتر می‌شنویم. شما به ما بگید از وقتی که اون ماجرای جمعه خونین اتفاق افتاد تا الان چه گذشته در زاهدان و در شهرهای دیگر؟
خدمت شما خانم صادق گرامی و خانم دکتر شیرین عبادی و بینندگان گرامی در سراسر جهان، نکته ای که شما اشاره میکنید بهش اتفاقا یک نکته کلیدیه، چرا که در این دو سه روز بسیار تلاش کرده نظام حاکم بر ایران اخبار گوناگون رو ارائه بده، همونطور که در همه مراحل سعی میکنن خبرهای ضد و نقیض رو ارائه بدن که مسئله اصلی پنهان بشه. در زاهدان هم همین گونه که شما خودتون شاهد بودید، مولوی عبدالحمید دیشب یک اطلاعیه دفترش صادر کرد و امروز هم فیلمی رو بیرون داد، در اون فیلم پرده از این و فاجعه و این جنایت برداشته.
نکاتی رو اشاره کرد مولوی عبدالحمید رو بشنویم که جمعه خونین زاهدان رو شرح داده، و بعد برمیگردیم خدمت شما.
این حادثه از این قرار بوده که عده‌ای از افراد جوان و کمسن که نماز میخوانند میرن به سمت اونجا کلونتریه که نزدیک مسلح هست و شعاری میدند، و بالاخره منجر میشه بعد به پرتاب کردن سنگ چیزی، و از طرف اون کلونتریه که بعد گزارش معامینه که یگان ویژه آمده اینجا مستقر شده است، و اطراف هم گزارش هایی که ما داریم افراد در بر سر خانه ها دیده شدند که اینها سر خانه های استادند. بالاخره اول همین کلونتری شروع میکنه به تیر اندازی، تیره به هدف میزنه، تیر جنگی میزنه، نه تنها به این قسمت هایی که این جوانان شعر دادن، ابراز احساسات کردن، بلکه این تیر اندازی را به حتی داخل صحنه ایدگاه، یعنی مسلح جایی که مردم به نماز مشغولند، آنجا تیر اندازی میکنه و گاز اشکاور آنجا فرت میکنند. قسمت زنان هم گاز اشکاور و هم تیر اندازی، اون قسمت که از زنان هم کشته میشه، شهادت میرسه. و در داخل صحن مسلح و اونجایی که نماز برگزار میشه و دیوار داره و حصار داره، بلکه این شعر اونا ندادن، این همین جمع کوچکی بوده که نزدیکی کلانتری آمدن، بلکه از بالای ساختمان کلانتری هم گاز پرتاب میشه، گاز اشکاور، و هم تیر اندازی میشه، و بعد لباس شخصی ها وارد صحنه میشوند، و در همین خیابانی که مردم در از درها خارج میشن که به خانه برن و توی همین خیابان مردم ها تیراندازی میکنند و به تیر میزنند و بیشترین تیرها به سر زده شده اینجا و به قلب زده شده است و معلوم میشه که نره تک تیرانداز ها زده دادن.
صحبت های مولوی عبدالحمید رو شنیدیم درباره آن چیزی که در زاهدان در جمعه خونین گذشته بود و مردم نمازگزار رو به گلوله بستن نیروهای امنیتی. آقای احراری، چه اطلاعات دیگری هست و اصولا چرا بعد از چند روز مولوی عبدالحمید این فایل رو منتشر، این ویدیو رو منتشر کرده؟
نگاه کنید که الان هر روز که فیلم های جدیدی از روز جمعه پخش میشه و به دست مردم میرسه نشون دهنده از عمق فاجعه است. اینی که اطلاعات جدید رو من بخوام خدمتتون بدم، ولی بذارین قبل از اینکه در مورد اطلاعات جدید در سیستان بلوچستان مطلبی رو خدمتتون ارائه بدم، به اینکه چرا مولوی عبدالحمید این حرف رو زد، نیروهای رسانه‌ای، رسانه‌ساز، سپاه نظام و سایبری سعی کردن تصویر دیگری از فاجعه جمعه خونین زاهدان به نمایش بذارن. حتی ما در خارج از کشور با برخی از افرادی که من میشناختم از مسئولین برخی کشورهای اسلامی بهشون گفته بودن اینها یه مش اشرار هستن، وابسته به امریکا هستن، اینها اومدن که اسلام رو از بین ببرن و خیلی عجیبه چنین نکته‌ای، و اشاره به این کردن که اونها حمله کردند و اینها برنامه‌ریزی شده بود. این رو به کرات اینها سعی کردن تو رسانه‌های خودشون مطرح بکنن. مزدورانی رو هم در برخی از مناطق ایران به خیابون آوردن که بله ما محکوم میکنیم این عمل رو، و برخلاف این که این همه کشته شده بودن. حالا مولوی عبدالحمید هم فیلمی از ایشون پخش شد از این رسانه‌ها که در اون فیلم قطع و برید شده بود، یا در شرایط مولوی عبدالحمید مطلب رو ارائه داده بود که این مطلب به نفع نظام دیده میشد، تا اینکه دیروز این اطلاعیه داده شد و این قسمتی از این فیلمی که شما پخش کردید که این به اعتقاد من نکات مهمی رو داره که اگر شما وقت بدید 19 موردی که در این فیلم میشه که مولوی عبدالحمید بر ضد اون دروغ‌هایی که نظام روش کار کرده، اون سناریویی که اینها خواستن شکل بدن روش عمل کرده. یکی اینکه خواسته بگه که آقا اینها گفتن شما مثلا این موارد این گونه بوده، میگه نه شما شایعه سازی کردید، داستان رو تحریف کردید، بعد تکذیب میکنه اخبار رسانه‌های نظام رو، کاملا مشخصه از صحبتش در مورد روایات که میکنه. بعد اشاره میکنه که یگان ویژه سپاه از قبل مستقر بوده، معلومه از قبل برنامه‌ریزی شده بوده در درون کلانتری، چون کلانتری نیروهای معینی داره ولی یگان ویژه اصلا جاش اونجا نیست، در سپاه توی کلانتری نیروی انتظامی قرار بگیره. اشاره میکنه افرادی با لباس شخصی مستقر بودن. ببخشید من ناچارم چند مورد بگم، خیلی مهمه، اینا همه چیزهاییه که نظام داره انکار میکنه. بعد اشاره میکنه به اینکه تیراندازی به محوطه مصلی ایدگاه شده، ایدگاهی که دارای دیوار بوده، گاز اشکاور پرتاب شده. اتفاقا شما بحث گاز اشکاور رو با شاهد علوی ارائه دادید، دوستان از زاهدان هم عیناً همین رو گفتن که این گازها حالتی غیر عادی ایجاد میکرد برخلاف اینی که مثلا اشک بیاره اینها. و ایشون اشاره به این میکنه که لباس شخصی های تک تیرانداز از قبل روی پشت بام ها مستقر بودن، حتی مردمی که به خونه هاشون فرار میکردن میرفتن اونها رو هم تیر میزدن. نظام آمار رو درست ارائه نمیده، آمار کشته ها رو ایشون میگه بالای 40 نفر، و بعد میگه خیلی آرام به روستاها بردن که ما خبر نداریم. اشاره به زخمی ها میکنه که همه اینها اشاره از یک فاجعه بزرگ داره. اشاره به ظلم میکنه، نکته خیلی مهمیه. مولوی عبدالحمید، مولوی که تا به حال نظام روش حساب میکرد، داشت ازش استفاده میکرد در مقاطع متعدد، اشاره به ظلمی میکنه که به نمازگزاران شده، که میگه این جنایت بی سابقه بوده. دو بار هم در صحبتاش اینو تکرار میکنه و سه بار در طی صحبتاش میخواد که عامران و عاملان محاکمه بشن. از همه مهمتر میگه چرا از گلوله پلاستیکی استفاده نکردید اگر اینها مثلا اعتراض داشتن، این جوانان و کودکان، چون عیناً اشاره میکنه چند تا جوان و کودک و مثلا نوجوان که کم جمعیت بودن. نکته‌ای که خیلی مهمه، دوباره اشاره می‌کنه که نظام می‌خواد تحریف بکنه، حادثه رو به گونه‌ای دیگه تعبیر بکنه که حق مردم پنهان بشه، که دو بار سه بار بحث حق مردم رو مطرح می‌کنه. نکته‌ای که در بلوچستان خیلی مهم می‌خوام ثابت، ایشون میگه مردم نمازگزار غافلگیر شدن، چون برای نماز اومده بودن. یعنی اگر بلوچ میدونست که میخواد مورد حمله قرار بگیره که دست خالی نمیومد. فرهنگ قومی اونجا این اجازه نمیده. اون چند نفری هم که تونستن مقاومت بکنن کسانی بودن که خونه هاشون نزدیک بوده، اتفاقا اسلحه های خود سپاه دست اینا بوده به عنوان بسیج عشایری. یک نکته جالبی که مولوی اشاره میکنه، میگه که بله آرامش
به هم خورد در برخی از محلات. این چیزی که من امروز میخوام بگم، در زاهدان ما از پریشب شاهد این هستیم که اعتراضات و قیام محل محور شده. امروز هم در پایان همون حرف میگه که بله آرام شده زاهدان بجز برخی مناطق. امروز محل محور هست. شما جامع جم برید، کریم آباد برید، بلوار کشاورز برید، شیرآباد برید، کارخونه نمک برید، بازار مشترک برید، قسمتی از بابایان برید، اون ور شهر در طرف
زاهدان خوردن چقدر هست که این همه محلش داره دونه دونه میره؟ یعنی الان وضعیت در زاهدان چطور هست؟ این همه محله وقتی دارید میگی توش ناآرامی هست، یعنی تقریبا به جز مناطق مرکزی شهر بقیه جا همه درگیریه؟
بله دقیقاً به همین صورت. اما بچه‌های مقاوم و مبارز بلوچ یاد گرفتن که به صورت پارتیزانی عمل کنند. در یه محله درگیر میشن، بعد میرن عقب، باز دوباره در موقعیت دیگه. البته مثلا شیرآباد هنوز دو روزه که نیروهای انتظامی دولتی نتونستن وارد بشن. امروز گفتن کودکی کشته شده در اونجا، 12 13 سال نوجوانی، و در برخی مناطق مثل جامع جم، مثل کریم‌آباد، یعنی مثل حالت تعقیب و گریز ایجاد کردن. و دقیقاً همونجور شما فرمودید مرکز شهر یه نکته خانم ثابت وجود داره، اونم اینه که نیروی انتظامی عملا با مردم درگیر نشده بر اساس شواهد. این نیرویی که وارد میشن نیروی قرارگاه سلمان هست و نیروهایی که جدید وارد کردن وابسته به سپاه هست.
یعنی همه سپاهی هستن، نیروی انتظامی در شهر با مردم درگیر نشده.
بله بله، نکته خیلی مهمیه. یه چیزی که در زاهدان همیشه وجود داشت در درگیری ها بعد از انقلاب تا به حال، یکی بحث قومیتی سیستانی و بلوچستانی بود. تو این درگیری ها شکل گرفت زمان آقای یزدی بود، در چند مرحله دیگه در زاهدان. یکی بحث مذهبی شیعه سنی بود. امروز هموطنان سیستانی ما و شهرستانی ما هم اگرچه نتونستن در محله هاشون به خاطر در مراکز شهر هستن وارد بشن، وارد اعتراضات، اما دانشجویان همراهی کردن و یک همراهی و همدلی پدید اومده. همین که نیروی انتظامی غالبا از نیروهای بومی هستن از سیستان، که با وجود اینکه سالها اینها تخم کینه رو کاشتن، امروز حاضر به درگیری با مردم نشدن، این نشون دهنده اینه که نظام دیگه اون نقشه هایی رو که کشیده همه برملا شده. نگاه کنید یه نکته وجود داره در
اگه اجازه بدید
من بگم دستور آره. یه نکته شد خیلی مهمه برای هموطنان بلوچ ما و ایرانی ما، که مولوی میگه آرامش پیدا شده، بعد میگه که امنیت به دست مردمه. مردم خشمگین اگر به خشم اومدن امنیتی وجود نداره، مردم آرام بشن اما از حق خودشون نگذرن و این حق رو مطالبه گری کنن. بسیار. یعنی ادامه اعتراضات در سر و سر بلوچستان.
بسیار خب، حالا امیدوارم که در روزهای آینده باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم و باز هم مطلع بشیم از اتفاقهایی که در سیستان و بلوچستان میفته. باز از همین فرصت استفاده میکنم و تسلیت میگم به همه اون خانواده هایی که عزیزی رو از دست دادن در این کشتار واقعا بیرحمانه. ممنونم از شما ابراهیم احراری، مجری تلویزیون کلمه. اما قبل از اینکه بریم به سراغ مهمان دیگر، بریم و چند خبر فوری رو بشنویم از خیابان‌ها در ایران و اعتراضاتی که همین لحظه در جریانه. شاید
بله سیما جان، اون چه که میتونیم بگیم در مورد دانشگاه شریف اینه که به نکته ای که قابل توجه هست، وقتی در واقع وزیر علوم اونجا میره، در سخنرانی که میکنه دانشجو میگن شما وعده داده بودی چند دانشجوی بازداشت شریف آزاد بشن، همین الان در پارکینگ دانشگاه بیرون دانشگاه دیر رو گرفتن. وزیر به جای پاسخگویی طبق یکی از کسانی که اونجا شاهد الان بیرون اومده و توییت کرده، گفته که به دکتر شریفی زارچی و اساتیدی که از اعتصابات حمایت کردن حمله کرده، به دانشجو حمله کرده و بدون اینکه بتونه وعده ای بده در واقع محل رو ترک کرده. هر چند ظاهرا حضور وزیر باعث شده، یعنی حمله لفظی که این اختشاشات رو شما دامن زدید، میشد فضا به این سمت نره، باید مدارا میکردید، گفتگو میکردید. همین ادعاهایی که در جمهوری اسلامی 40 سال تکرار میشه که به جای محکوم کردن کسی که در واقع جنایت رو انجام میده، کسی که مقاومت میکنه مرده.
زدن، تیراندازی کردن، پینتبال زدن، تو پارکینگ با همه درگیر شدن، بعد تازه وزیر اومده دانشجوها رو ملامت کرده.
بله بله، اومده در نهایت برخی دانشجوها رفتن بیرون از دانشگاه به در واقع در شرایط ایمنی. اما نکته ای که هست اینه که ما نمیدونیم اون تعداد دانشجو که در پارکینگ گیر کرده بودن چه تعداد بازداشت شدن، چه تعداد مجروح شدن. الان که با هم صحبت میکنیم مقابل دانشگاه مردم، بخشی مردم جمع شدن، حضور اونها داره کمک میکنه که دانشجویان یک به یک از دانشگاه خارج بشن در این لحظه مشخص. اما اگر از دانشگاه شریف یکم بیایم اینورتر فاصله بگیریم، در تهران همین الان در متروی شریعتی مثلا اعتراض هست، در بخشی جاهای دیگه شهر هست. اما من مایلم تو این فرصت کوتاه به مدارس اشاره بکنم.
بله
مدارس میشه، اگر دیروز رو گفتیم شنبه مقاومت، میشه یک شنبه رو گفت روز مدارس در ایران و دانشگاه ها. البته مقاومت مدارس در بسیاری از مدارس ایران، دانش آموزانی که سر کلاس رفته بودن کلاس رو ترک کردن، شعار دادن، عکسای خمینی خامنه ای پاره کردن. من کوتاه میگم، میدونم وقتمون محدوده، در حیات مدرسه، مقابل مدرسه، بعد از مدرسه تجمع کردن. شعار دانش آموزا علاوه بر حکومت از جمله دعوت به تحریم کلاس ها بوده، کاری که در واقع دانشجویان کردن.
این باره که دانش آموزها در خیابان‌ها اینجوری علنی تجمع میکنن و تظاهرات میکنن بعد از انقلاب، درسته؟
بله، قابل توجه. دختران دانش آموز روسری رو کنار گذاشتن، در خیابان را میرن. این شامل سقز، سنندج، کرمان، تبریز، تهران، همه جای ایران. این قابل توجه هست به نظرم که
یه 10 دقیقه مونده، بذاریم ببینم یه دقیقه آخر برنامه رو سعی میکنم دوباره برگردم به شما. مرسی از شاهد علوی. صحبت رو ادامه میدم با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل. خانم عبادی، خیلی وقت نداریم، شما تحولات زاهدان رو چطور میبینید؟ صحبت‌های مولوی عبدالحمید رو مطمئنم که شنیدید، صحبت‌های مهمان بعد رو هم که وضعیت رو داره در زاهدان توضیح میده شنیدید. شما تحلیلتون به عنوان برنده جایزه صلح نوبل، به عنوان کسی که تحولات ایران رو از نزدیک دنبال میکنید، آگاهی سیاسی دارید و وکیل هستید، چگونه میبینید؟
من وقایع رو از دید قانون میخوام نگاه کنم. ببینید، حکومت عنوان میکنه که در سر اعتراضات مردم که اختشاش مینامد، 2 یا 3 نفر از مامورینش کشته شدن. اولا معلوم نیست که این اتفاق به وسیله مردم افتاده باشه، و در ثانی اگر مردم هم زده باشن، چند مأمور رو کشته باشن، شما دیدید مردم نمازگزار بدون اسلحه داشتن نمازشون رو میخوندن، آمدن بیرون، از قبل تدارک دیده شده، عده‌ای تکتیرانداز در بالای مناطق، اینا قبل از نماز هم گمارشته شده بودند و مستقیم هر تیر زدن به سوی مردم، حدود 50 نفر کشته شدن. خب حالا اگر مردم هم تیراندازی کردند، آیا این دفاع مشروع هست یا نه؟ دقیقا دفاع مشروعه. مردم حق داشتند در چنین شرایطی از خودشون دفاع کنند و مرتکب هیچ جرمی نشدن. این حکومته که مطابق معمول مرتکب جنایت میشه و بعد از اون طرف با دروغ پراکنی میگوید که اینها تحریک شده هستند و یا اینکه تجزیه طلبند.
این حجم تیراندازی ترسناک و وحشتناکه. 41 نفر تا الان اسم در اومده از کسانی که کشته شدن، بچه 14 ساله، کودک کار است که عکسش اومده که بچه رو کشتن. یعنی اصلا به آدمهای عادی، به اونجوری که مولوی عبدالحمید داره میگه نمازگزاران بی دفاع اومدن بیرون، اینا بهشون شلیک کردن. توی یک همچین وضعیتی، وقتی کار مهمان دیگر برنامه ما آقای احراری داشتن، میگفتن تو محله به محله زاهدان الان درگیریه. از نظر شما الان مردم چیکار باید بکنن؟ وضعیت توی منطقه به چه سمتی داره میره؟
مردم بایستی از جان خودشون دفاع کنن. ستمگری که من غیر حق و برخلاف قانون اسلحه رو به سمت مردم گرفته که بکشن، مردم باید از جان خودشون دفاع کنن. به هر صورت ممکن لوله اسلحه رو برگردونن سمت خود مأموری که از قانون داره تخطی میکنه. وظیفه مأمورین این نیست که مردم رو بکشن، وظیفه مأمورین دفاع از جان مردم و حقوق اونهاست.
یه نکته مهمی در صحبت مهمون بود که میگفت نیروی انتظامی به خصوص، خب همه محلی هستن تو منطقه، همه هم دیگر میشناسن، اونها به روی مردم شلیک نکردن. این نیروهای سپاه پاسداران و قرارگاه سلمان هست که داره به مردم شلیک میکنه. توی یک همچین وضعیتی، به خصوص که خشم مردم ناشی از به هر حال اون چیزی که در چابهار اتفاق افتاد، این بود که یک فرمانده پاسگاه به یک دختر بچه 15 ساله تجاوز کرد و اینها رسیدگی نکردن و این موجب خشم دیگری شد، علاوه بر اون چیزی که در سایر نقاط ایران داشت اتفاق میافتاد و خشم مردم رو برانگیخته بود در مورد قتل مهسا امینی. این دو تا در اون منطقه در کنار هم قرار گرفت، یعنی یک خشم مضاعفی در اونجا وجود داره.
همینطوره، فرمانده پاسگاه به بهانه بازجویی دختر جوانی رو با اتاق میطلبه و در اونجا بهش تجاوز میکنه. رسیدگی نشد و اگر رسیدگی میشد مجازات چنین عملی اعدام بود. خب حالا مردم آمدن این شخص رو تنبیه کردن و کشتن، آیا حق داشتن یا خیر؟ طبق قانون باز جمهوری اسلامی حق داشتن، برای اینکه قانون مجازات اسلامی، همین قانون داره میگه که اگر کسی دیگری را که محدور و دمه بکشه از قصاص دیه و هر نوع مجازاتی معافه. خب فرمانده تجاوز کرده به یک دختر، اگر رسیدگی میشد مجازاتش اعدام بود. بله. رسیدگی نکردن، طبق قانون خود حکومت مردم آمدن قانون را اجرا کردن. بنابراین تحت هیچ شرایطی مردم مرتکب تخلف نشدن، مردم بیگناهن، فقط خواسته خودشون رو فریاد زدن. بله. و به همین شاید که نیروی انتظامی دخالت نکرده، خودش کشیده کنار، برای اینکه میدانسته چه اتفاقی افتاده. اینها تمام هیره مامورین امنیتی است که از مرکز یگانی ویژه رو فرستادن.
خانم عبادی، به عنوان آخر محور و ببخشید خیلی وقتمون کوتاه، لطفاً کوتاه بفرمایید. از وقتی که این کشتار رو حکومت رقم زده، مدام داره فراتکنی میکنه و مدام داره انگشت اتهام رو به گروه‌های دیگر میگیره، مردم رو اشرار خطاب میکنه، جیش العدل رو در واقع سعی میکنه پاش رو بکشه تو قضیه، در صورتی که این یک اتفاقی بوده که درست در لحظه آمدن مردم آمدن بیرون از مسجد و اینها تیراندازی کردن. جیش العدل در بیانیه اینو رد کرده، گفتم اصلا هیچ دخالتی نداشتیم در ماجرای روز جمعه، مردم هم که نمازگزاران بودند. این اتهام ها آیا میتونه مستمسک حکومت قرار بگیره برای دوباره صادر کردن احکام عجیب و غریبی که همیشه دیدیم در مورد اعتراضات صادر میکنه؟
باید بگم که میدادگاه های انقلاب اسلامی هرگز قانون رو رعایت نمی کنن، بلکه طبق فرمایش مامورین امنیتی حکم رو صادر می کنن. و از سوی دیگر من بیش از 17 وکیلم و فقط از متهمان سیاسی امنیتی دفاع می کردم. در تمامی پرونده ها فقط ما 3 جرم داشتیم که اتهامی که زده می شد، یکی جاسوسی، دوم تجزیه طلبی، سوم اقدام علیه امنیت ملی. بعضی ها هر 3 رو داشتند، مثل معمولا اقلیت های قومی ایران، کردا، عربا، هر صدایی که ازشون بلند بشه اول از همه میگن اینا تجزیه طلبن. حالا دیگه گوش نمی کنه بقیه حرفش چیه، میگه تجزیه طلبه. بنابراین این 3 اتهام توی پرونده تمام متعهدین حکومت است.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل. ممنونم از شما. صحبت رو ادامه میدیم با کامران متین، استاد روابط بین الملل. آقای متین، در همین لحظه من یه خبر فوری رو فقط اعلام بکنم. شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرده خبرهایی که جمهوری اسلامی منتشر کرده در مورد اینکه آزادی نمازی ها به باقر نمازی و گفته میشه سیامک نمازی هم از زندان آمده بیرون. نور نیوز دیشب اعلام کرده بود در ساعات پایانی شب که اینها در ازای یه برنامه بزرگتری هستن و قراره یه بخش زیادی از پولهای بلوکه شده که بعضی از منابع گفتن 7 میلیارد دلار هست آزاد بشه. خیلی عجیب بود، برای اینکه هیچ کس دیگه هیچ جای دیگه این خبر رو ننوشته بود، فقط خبرگزاری دولتی و حکومتی جمهوری اسلامی نوشته بود. امشب خبر اومده که شورای امنیت ملی آمریکا این قضیه رو رد کرده و گفته هیچ معامله‌ای در کار نبوده و فقط بحث آزادی زندانیان بوده و هیچ پولی قرار نیست آزاد بشه و به شدت این قضیه رو رد کرده. من فقط این رو جهت اطلاع بینندگان بدم. و خود شما فکر می‌کنید به عنوان کسی که الان در داخل ایران در جای جای ایران اعتراض هست، همین لحظه دانشجویان شریف شنیدید حتما که تحت فشار بودند و دستگیری کردند، شنیدید که در زاهدان کشتار واقعا ترسناک و هولناکی راه انداختند و هنوز شهر در ناآرامی به سر می‌بره، در کنار این حمایت گسترده میبینیم از مردم در گوشه گوشه ایران از هم دیگه. همین امروز تو ایران، تو تهران و تو شهرهای دیگه شعار میدادند زاهدان کردستان چشم و چراغ ایران. فکر میکنید این همدلی واقعا از کجا میاد؟ چگونه است که یه ملت به یه همچه آگاهی میرسه؟
من فکر میکنم که جرقه این اعتراضات به دلیل ماهیتش، به دلیل اینکه از قتل مهسا جینا امینی شروع شد و به دنبال اون مردم کردستان اعتراض کردن، اعتصاباتشون بلافاصله همبستگی بی شائبه مردم رو در تمام ایران به دنبال خودش داشت، این باعث شد که اون شکافهایی که جمهوری اسلامی دهه ها تلاش کرده که ایجاد بکنه در واقع اون کارهای خودشون رو از دست دادن. دقیقاً این شکافهایی هستن که همین الان هم جمهوری اسلامی به عنوان آخرین حربه‌ای که ظاهراً در دستاری میخواد به اصطلاح بهشون دامن بزنه. مثلا همین حمله‌ای که به اردوگاه های احزاب اپوزیسیون کرد در کردستان عراق کردن و حتی چندین غیر نظامی کشته شدن، این به نظر من دقیقاً به اصطلاح پیرو همون منطقی است که در زاهدان این همه آدم بی‌تفاوت رو به اصطلاح به گلوله بستن. هدفشون این است که این نیروهای اپوزیسیون رو، اونایی که مسلح هستن رو وادار به واکنش بکنن، بعد اینو مستمسک یک به اصطلاح سرکوب بسیار بی‌رحمانه بیشتری در اون منطقه بکنن. ولی از اون مهمتر مسئله تجدید طلبی رو دامن بزنن و بین مردم ایران بر اساس این تهدید ساختگی به اصطلاح اختلاف بیاندازن و صفوف مردم رو اصلا بپاشونن. ولی ما میبینیم که مردم بسیار با شعور سیاسی بسیار بالا، با آگاهی سیاسی خیلی عالی دارن، این رو از قبل در واقع خونسا میکنن. همون شعاری که شما اشاره کردید نشون میده که مردم دیگر فریب این ادعاهای جمهوری اسلامی، این شعارهایی رو که جمهوری اسلامی برای تفرقه ایجاد میکنه به اصطلاح اعلام میکنه، نمیخورن و دارن به مبارزاتشون ادامه میدن و این خیلی به نظر من امید بخش برای به اصطلاح به نتیجه رسیدن این اعتراضات و این مبارزات واقعا شورانگیز و جای غرور برای همه ایرانیان.
خیلی کوتاه زمانمون، فکر میکنید قدم بعدی معترضان چی میتونه باشه و اصولا چجوری ممکنه که بتونن موفق بشن؟
میبینید این قیام در روند خودش داره مردم، یعنی مردم دارن خودشون تاکتیکایی رو ابداع میکنن، از به اصطلاح از طریق آزمون و خطا تاکتیکاشون رو به اصطلاح بهبود میبخشن، کارایش رو بیشتر میکنن. این که مردم همیشه در این اواخر، حداقل در این یک هفته اخیر، به اصطلاح اعتراضات رو در محلات مختلف همزمان انجام دادن تا بتونن نیروهای امنیتی رو به اصطلاح پخش و پلا بکنن، خب خیلی خوب جواب داده. در این حال چون این همزمان در شهرهای متعددی صورت میگیره، باز بر کارهای این روش میافزاید و از اون مهمتر مسئله اعتصاب سراسری است که من امیدوارم بسیار صورت بگیره که هم هزینه رو کمتر بیاره برای مردم، هم امکان یک تجدید قوا برای معترضین به وجود بیاره.
متشکرم، ممنونم، امیدوارم که اوضاع در شریف به خیر بگذره. دانشگاه شریف، سپاسگزارم از شما که مهمان ما همراه ما بودید و مهمانان این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت بخیر، ایام بکنید.